والصلاه على رسول الله وعلى اله آل الله واللعنه على اعدائهم الى قيام يوم الدين. خب فضلای محترم، در این چند روز بحث ما بر طبق قواعد علم و اصول بود. هر شد به این که طبق قواعد علم و اصول اگر ما یقین به وجود محرمی در بین یک جمعی داشتیم، علی القاعده اجتناب از همه اطراف واجبه. منتها گفتن اگر شبهه غیر محصور باشد خیر، و یا اگر برخی از اطراف از محل ابتلا خارج باشه، یا به قول مرحوم امام خمینی بعض اطراف حکم به جواز شده باشه، در این صورت اجتناب از باقی واجب نیست. ولی مرحوم استاد خویی گفتن مدار بر غیر محصوره و عدم ابتلا نیست، بلکه مدار بر حسن عقلی نهی. اگر نهی مقدور منهیون ان مقدور بود، نهی از هر شیئی که مقدور باشه حسن داره، ولو محل ابتلا بالفعل نباشه، ولو شبه محصوره نباشه. مرحوم امام هم گفتیم در جلسه قبل تفصیلی بین برخی از محرمات نسبت به برخی دیگر دادن. گفتن محرماتی که شدیداً مورد اهتمام شارع است، مثل قتل النبی، حتی شبهه بدویه درش احتیاط واجبه، ولی محرمی که مدلول اطلاقات یا عمومات ادله باشه، اونها بر فرض تنگیز احتیاط واجبه، و الا ممکن است شارع گاهی حتی محرم مسلم را تجویز واقعی کنه، مثل تجویز تصرف در میاه که در شخصی ایجاد کرده، ولی گفتیم خوردن او به مقدار آشامیدن یا تصرفات عادی در این آب جاری بلا اشکال جائزه، یا اکل از ثمره‌ای که در حق المار گفتند. بسیار، حالا به هر حال اون چه که فضلای محترم به دست آمد از بحث های قبل این بود که قدر متیقن اگر بنا شد که مالی از کسی به دست ما رسیده به طوری که قابل باشه نهی از حرام فعلی باشه و منجز باشه، احتیاط از همه اطراف واجبه، چون که ما در اصول خوندیم علم اجمالی همانند علم تفصیلی منجز هم موافقت قطعیش واجبه، همونطور که مخالفت قطعیش حرامه. با توجه به اون مطالب، خب حالا اگر بنا شد از یک صاحب دیوانی، از یک محتسب تشکیلات جائری، از یک استاندار منصوب از قبل جائری همانند حجاج بن یوسف لعنت الله علیه و علی من نسبه، اگر بنا شد که این آقا به ما هدیه ای کرد، غلامی کنیزی اهدا کرد، آیا تصرف در این جائزه جائز است با اینکه یکی از اطراف شبهه است ام لا؟ اینجا واقعا واویلا شده، زیرا روایات بسیار زیاده که کاملا ظهور در جواز تصرف در این جایزه داره. اما از این طرف دیگر میگویند حکم عقل مستقل است، برای اینکه تکلیف منجز احتیاط از او واجبه. این چطوری میشه جمع کرد بین این روایات را با این حکم عقل و استقلال عقل بر لزوم موافقت قطعیه تکلیف منجز؟ حالا من امروز انشاءالله برخی از این روایات را میخوانم و قبل از این که اونها را بخوانم کلمات بعض از بزرگانی که خواستن قائل به استثناء بشن و بگوین که خیر در جوائز سلطان ولو اینکه علم اجمالی باشه تصرف جائزه، کی بر این قائل شده؟ ببینید، عرض کنم حضورتون که مرحوم محقق در شرایط کماتن هم برخور کردم به یک چیزی که کسی از کنه ناخواسته خدمت ولیعهد سلام الله علیه مشرف شده بود. آن از کنم که نمیشناخت کیه، گفت آقا من عمل کنم به شرایط چیه؟ فرمودن که خوبه، که به نظر برای این اساس برخی شرایط را خیلی کتاب ارزشمندی دانستم. حالا در شرایط این عبارتش اینه، فرمودی جوائز سلطان ظالم این علمت حرامن به عینها فهی حرام. یک سلطان جائری اگر به شما هدیه داد و شما میدونید این هدیه به عینها یعنی به شخصها حرامه، خیلی خوب در این صورت میفهمد فهی حرام. ما قید به عینها میکنه، یعنی اگر معینا دیدی همین جایزه‌ای که به شما داده اند حرامه، باید اجتناب کنی و عمل نکنی. نصف این همین عبارت هم نهایت الاحکام دروس شروع شهید اول خیلی مهمه. خدا رحمت کنه مرحوم هاشم قزوینی را، می فرماید دو نفر به کارت فقه را گرفتم، محقق اول و شهید اول و همچنین دروس و غیره. بعد در مسالک ببینید چه عبارتی میگه، در مسالکی از شهرهای شرایط ایشون فرمود شهید ثانی التقیید بالعین، این که می فرماید این علمت حرامن به عینها، تقیید بالعین اشارتون الى جواز اخذها، این اخذ الجائزه جواز اخذها به این علم انفی مالهی مظالم، ولی بدانید به نحو شبهه محصوره هم حتی بدانیم که در بین اموال ظالم حرام هست، اما اینی که به ما داده به عینهی نمیدونیم این حرام باشه یا نه، فرموده چون به عینها نیست تصرف در او جائزه. لذا به نظر من شهید ثانی قشنگ تفسیر کرده عبارت شرایع را، میفهمد التقیید بالعین اشارتون الى جواز اخذها و ان علم ان فی ماله مظالم کما هو مقتضا حال ظالم. آدم ظالم قهر مال حرام تو اموالش زیاده، بلا یکون حکمه حکم المال المختلط بالحرام فی وجوب اجتناب الجمیع، میگه هر مال مختلفی به حرامی، حالا مثلا فرض کن یک کیسه ایست که دو تا دینارش حرامه، باید از همه اون کیسه اجتناب کرد. یعنی ایشون قبول داره حرف اصولیین را که اجتناب از محرم در شبهه اجمالی، در شبهه محصور واجبه. اما ایشون میگه مقتضای فرمایش محقق لا یکون حکم این مالی که از ظالم گرفته شده، لا یکون حکمه حکم المال المختلط بالحرام فی وجوب اجتناب الجمیع. چرا؟ لنس علی ظالم، چون ما نس داریم که مال مختلط، مال جائزه سلطان تصرف در او جائزه و محظوری در این نیست. خب این نظر محقق و تفسیر شهید ثانی و شبیه این هم بسیاری گفتند، حتی دعوی اجماع کردند که در مال جائزه سلطان که ان استثناء شده. حالا من روایات رو امروز براتون بخونم تا توجه به روایات کنیم که ببینیم واقعا چیه. این وقت چون شیخ بزرگوار، یکی از پرترین اساسی ترین از کنن که مؤسسین علم اصول و بر اساس اون چه که ایشون در علم اجمالی را منجز دانسته و فرموده است که مقتضای احتیاط لزوم اجتنابه، حتی این بر قاعده براءت مقدمه، حالا اینجا که این روایات وارد شده ایشون و بعد من تبع به تکاپو افتادن که چرا حلی برای این روایات پیدا کنن. حالا بنده یه مقداری که استقصا کردم روایات را براتون بخونم. باب اول روایات، باب 47 از ابواب ما یکتسب به، حدیث 5. عجیبه اینجا ما مطبق پاورقی جهت کردیم حدیث 15 بلکه، ولی در اینجا حدیث 15 در کار نیست، بلکه حدیث فقط یه حدیث نقل کرده که اون حدیث اوله. به هر حال این حدیث را محمد ابن ابی حمزه از امام باقر علیه السلام اول نقل کنه. شما این یکی را در نظر شریفتون باشه که ببینید حضرت چی میگه. این آقا داده بود قرد در آمده است که این 46 بود این 47. عن ابی جعفر علیه السلام سمعته یقول، یه قاضی ذاتی، من این رو اول عرض کنم، من احللنا له شیئا اصابه من اعمال الظالمین فهو له حلال و ما حرمناه من ذالک فهو له حلال حرام. اول یه ذاتی امام در اینجا میده، میگه ما مدار در تحلیل و تحریم ما هستیم. ببینید آقای این درسته، چون ما یادتون هست که در خمس خوندیم، در بحث خمس روایاتی که در اواخر خمس وارد شده صحابه سالم آورده، میگه تمام زمین و مافیها مال ماست. بنابراین حالا اون چند که در دست زلمه آمد که اون به طریق اولا مال اوناست، که اون منصب اونهاست، و اون چند که در ید اونها بیاد در ید ظالمین آمده باید در ید ائمه باشه. رضا علی در اینجا امام باقر به این آقا میگه که از کنم که سیف ابن که حدیث 15 هم از باب 46 نه از باب 47، ان ابی جعفر علیه السلام قال سمعته یقول من احللنا له شیئا اصابه من اعمال الظالمین، اونی که از دستگاه ظلمه به کسی چیزی رسیده اگر ما تحلیل کردیم فهو له حلال و ما حرمناه من ذالک فهو له حرام. اختیار دست ماست، ما اگر حلال کردیم حلال میشه، اگر حرام کردیم حرام میشه. این روایت رو محرم و صفار هم در بصائر و درجات نقل کرده. خب پس بنابراین این ضابطه اولیست که در اینجا داده. حالا شما با این ضابطه ببینید میتونید روایات را جمع کنید یا نه. عرض کنم حضورتون که حدیث 11 از همین باب 46 در این حدیث داستان مفسر احمد بن زکریا سیلدانی، ایشون از که میگه رجل من بنی حنیفه من اهل بوس و سجستان قال وافقت ابا جعفر. در این حدیث میگه من با امام جواد صلی الله علیه در زمان حکومت معتصم عباسی همراه شدن، همراه به حضرت که شدن و بعد در یک معاهده با هم جمع شدیم. ادیم از اولیاء سلطان در اونجا بودن. عرض کنم حضورتون که بعد من به حضرت عرض کردم که آقا جعل توفداق رجل یتولاکم اهل البیت و یحبکم و علیه فی دیونهی خراج. میگه آقا در سجستان ما، آقا سجستان همین عرض کنم که دارن همینه که در مرز ایران قرار گرفته، اسمش چیه؟ سرخس بوده، این منطقه ها بوده از کنه، یا بجستان بوده. حالا اینجا میگه به اسبرت به امام در محاسم در سفر حج بودیم، بین راه با حضرت جواد برخوی کردم، در یک جای با هم نشستیم. گفتم آقا مقداری دیون برگردن من هست که در باب خراج و این را اون والی سجستان مرد سدیان مطالبه میکنه، اگر بشه شما یک چیزی بنویسی که از من مطالبه نکنه. بعد میگه حضرت از کنه موزی که نامی نوشت فأخذ القرطاس فکتبه، امام جواد گرفت و فکتب بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد فإن موسر کتابی هازا ذکر انکه مذهبا جمیلا به انما لکم من عملکم ما احسن تفی فأحسن الى اخوانک بعلم ان الله عز و جل سائلک عن مثاقیل الذر والخرده. خب تعذیرم کرد، بعدم رش فرمود که کمک بکنی به مردم خیلی خوبه. این آقا میگه قال فلما وردت سجستان سبق الخبر الى الحسین ابن عبدالله النیسابوری و هو الوالی. بعد میگه من خبر رسید به والی سجستان که این مردم نیشابوری بوده. آقا این وقتی خبر رسید که امام جواد یه نامی به او نوشته فاستقبلنی علی فرسخین من المدینه، آمد دو فرسخم به استقبال من آمد فدفعت الیه الکتاب، نامه را دادم فقبله و وضعه علی عینه و قال ما حاجته، بوسید و روی چشم گذاشت، بعد گفت چه کار داری؟ بقول تو خراج علیه فی دیوانک، وقتی گفتم خراج بر منه، فعمره به طرحه ان، گفت که ایچی ولش کن، ماتلش کرد و به قول معروف خط قرمز کشید. بعد اینش حالا مهم نیست، اونو میخواستن ازش بگیرن، این آقای والی ترک کرد و قال لا تعد خراجا مادام لی عملو، مادام من هستم هیچ وقت دیگه تو خراجی نمیخوای بپردازی. ثم سألني عن عيالي، حالا محل شهاده من اینجاست، بعد سوال کرد از عیال من، فاخبرته بمبلغ هم به تعدادشون، فامر لي ولهم بما يقوتنا وفضلا، دستور داد که هر چی برای قوت ما لازمه بدن با زیادی هم دادن. فما عدیت فی عمله خراجا مادام حیا ولا قطع عنی صلته حتی مات. خب حالا اونی که مخصب بگیره ازش نگرفته، خیلی خوب اونو حالا میگه میش، اما بعد میگه مرتبا تا زنده بود به من صلات میفرستد میداد. از کجا میداد؟ خاله ننش که نمیداد، از آن مال خزانهی که در دستش بود به این بنده خدای سجستانی میداد. پس این دلیل برای اینه که از همین مالهایی که در اختیار اونها بوده به آغاز کنه که به حسب میل خودش میداده، حضرت هم رد نکرد و پذیرفت. خب بعد حضورتون عرض میشود که روایت دیگری که در داستان عبدالله نجاشی در اهواز که نوشته بودم که داستانش مفصلا به شما عرض کرده بودم، قبلا حدیثش خونده بودیم، این باب 46 حدیث 13 این باب که خب این میگی که کان نجاشی و هاور جنامنت دهاغین آمدن علال احواز فاس و قال بعض اهل عملهی لعبی عبدالله علیه السلام، امام صادق عرض کرد که این نجاشی چیزی برش بنویس که بالاخره ما رو عرض کنن که معاف کنه یا کمتر از ما بگیره. بعد عرض کنن که حضرت این نامه نوشت و قال له هذا کتاب ابی عبدالله علیه السلام، آمدم پیش همین آقای نجاشی گفتم این نامه امام صادقه، فقبله و وضعه على عینه ثم قال ما حاجته؟ قال فقال علی خراج فی دیوانک، قال له کم هو؟ قلت 10,000 درهم، در دیوان شما برای خراج من 10,000 درهم نوشتند. قال فدعا کاتبه فامره بعدائها ان، بهش امر کرد که تو از طرف من این 10,000 دینار را به 10,000 درهم بده. ثم اخرج مثله فامره ان یثبتها له لقابل، و سال بعدم همینطور دستور داد که از طرف من ادا کن. ثم قال هل سررت که خود خوشحال کردم؟ قال نعم، نم جواب داد این آقایی که دوست امیر امام صادق بود، دست کرد که بله خوشحالم کردی. قال فامر له، این محل شهاد دو مرتبه بعد همین آقای شنجاشی ام کرد به این آقایی که نامه را آورده بود، امر له به 10,000 درهم اخرى، فقال له هل سررت که؟ 10,000 درهم دیگر بهش داد، گفت حالا خوشحالت کردم؟ قال نعم جعلت فداك، بله. فامر له بمركب، بعد دستور مرکبی بشن. ثم امر له بجاریه بغلام بتخت ثياب في كل ذلك يقول هل سررتك؟ فكلما قال نعم زاده حتى فرغ. قال له احمل فراشك هذا البيت، بعد گفت حالا چون با همین فرشی که آمدی نامه را به دست من رسوندی، همین فرش زیر پات، فرشی که تو دیوان آقا بوده که قاعدتا مال دیوان زلمه بوده، و هم بهش گفت که احمل فرش هذا البيت الذي كنت جالسا فيه حتى دفعت الى كتاب حتى دفعت الي كتاب مولاي فيه برفع الى جميع حوائجك، ببره هر چی گفت، غلام بهش داد، جاریه داد، مرکب داد، پول فراوان هم داد، این فرش زیر پاش هم داد. قال ففعل و خرج الرجل فصار الى ابي عبدالله، حالا این فقط نگید بگید که خود این آقا داده هم به خود داده، نه، میگه من برگشتم پیش امام صادق بعد از ذلك و حدثه بالحدیث علی وجهه علی ملحیث علیه و جهته فجعل یستبشر بما فعل. امام صادق خوشحال شد، فقال له الرجل یا ابن رسول الله کأنه قد سرك ما فعل بی، این خدماتی که به من کرد شما خوشحال شدی؟ قال ای والله لقد سر الله و رسوله. ببینید اینجا این آقای والی این مقدار اموالی را که در اختیار والی بوده همه را در این آقا داد، فرش دیر پاش هم داد، غلام و جاریه اقرداله که هم داشت است، ولی ننش که نیابده که همون هموالی که در اختیار این بوده آمده بیناده. امام صادق هم فرمود منه که خوشحال کرده، پیغمبر و خدا را هم خوشحال کرده. پس ببینید این نشانه بر جواز نیست. آقایون روایت دیگر آها، اگر حرام حرام در یک واقعی هم امام صادق حرام حل اجازه نمیده. این همون ما اهلنا اون روایت اول یادتون نره. عرض کنم حضورتون که روایت دیگر باب همین باب 47 حدیث 17 عیاشی رضوان الله علیه عن مفضل ابن مریم الکاتب دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام وقد امرت ان اخرج لبنی هاشم جوائز. خدمت امام صادق رسیدن و بنا بود بین که من نامه‌ای که برای جوائزی که بنی هاشم دادند آمدم خدمت حاضر صادق گذاشتم، با جوائزی که به من داده بودن سلطان جور آوردن. وقد امرت ان اخرج لبنی هاشم جوائز فلم اعلم الا بهو على رأسی. نمیدونستم اینها چیه، به حالی که هو علی رأسی فوسبت الی. امام صادق هم روی سر من ایستاد، فوسبت الی خوشونم حرکت کردم. فسألنی اما امر لهم، حضرت سؤال که خب چی برای ما دستور دادن که بدید به ما. فناولته الکتاب، نامه را دادم که این دستورهای دادن. قال فقال ما ارال اسماعیل ها هنا شیعا، چرا در اینجا برای پسرم اسماعیل چیزی معین نشده. فقلتو هذا الذي خرج الینا، گفتم من نمیدونم، این کتابو با این جوائز به من داده شده بیارن خدمت کنم. ثم قلتو جعلتو فداك قد ترى مکانی من هؤلاء القوم، خب میدونی که من در خلفت این سلاطین جور هستم و اینا رو آوردم. فقال انظر ما اصبت فعد به على اصحابك فان الله يقول ان الحسنات يذهبن السيئات. خیلی خوب، پس این آقا گرفت و آورده از همون جوائز. حضرت صادق میگه چرا اسم اسماعیل در بین اینها نیست که ما به اسماعیل هم از این جوائز تو بدیم. بعدم فرمود که همینطور این تو کارها رو نسبت به شیعیان و دیگرم بکن که ان الحسنات یذهبن السیئات. اون حسنات با مال کی انجام میداده که یذهبن السیئات؟ این حسنات همون حسناتی بوده که از اون دستگاه ظلمه میگرفته و بعد میرسونده به این کیفیت و حضرت میگه این موجب برای چی میشه. از کنن که باب 51 حدیث ششم سیف ابن عمیره عن ابی بکر الحزمی قال، این روایت دفعان معتبره. دخلت على ابی عبدالله علیه السلام به اندهو اسماعیل ابنه فقال ما یمنع ابن ابی سمال ان یخرج شباب الشیعه فیکفونهم ما یکفیه الناس. چرا این ابن ابی سمال به شباب شیعه همونطوری که به دیگران میده اینها را تک مکفا نمی کنه و یعطیهم ما یعطی الناس ثم قال لي لما ترکت عطاءك بدرو کرد به من ابی بکر رحمت به من ابی بکر و چرا اون عطایی که بنا بود تو بگیری چرا نگرفتی؟ قال مخافتا علی دینی، نگرفتن چون ترسیدن که مال دست جائره از اینا، به خاطر دینم نگرفتن. قال ما من ابن ابی سمال ان یبعث الیک بعطائه، چرا او این کار نکرد که خدمت تو بفرست عطایت را؟ اما علم ان لک فی بیت المال نصیبا، هم لخه در بیت المال نصیب داره. خب حالا این مالی که در اختیارم پدر اومد کنم که هست، حرام بوده، ولیکن در این حال امام علیه الصلاه و السلام میگه باید میفرستاد و بعد هم تو هم میگرفتی و نباید هم پرهیز کنی از گرفتن این. عرض کنم حضورتون که روایت دیگر با همین باب 46 باب 51 حدیث هفتم، داوود ابن رزین قال قلت لابی الحسن موسی علیه السلام، لابی الحسن علیه السلام، انی اخالت السلطان فتكون عندي الجاریه فیأخذونها، من با سلطان رفت آمد دارم، یک جاریه دارم خوشش آمده این رو گره، یا دابت الفارها فیبعثون فیأخذونها، یعنی اینم میگرن. ثم یقعو لهم اندی المال، مالی دیگرم از اونها دست من میرسه، فلی ان آخذهو، قال خذ مثل ذالک ولا تزج علی، به هر مقداری که ازش گرفتم بگیر ولی زیادتر بر اون نگیر. حالا اون مقدار دزدی و مردیش گرفته، اون ما میتونیم که کسی اگه دزدی کرد مال ما را، بعد بریم مال دیگری که دزدی دزد برده از شما، بیام بنده مال شما را بگیرم در مقابل مال خودم، اون کار را نمیتونم بکنم که. در این حال اینجا امام حضرت را میگه نه، برو تو بگیر، منتها زیادتر از اون که از تو گرفتن نگیر، در صورتی که اون مالی که در دست اونها بوده این نبود، از اون این اون مال نبوده. باز حدیث 15 هم از این باب براتون بخونم. همین همگری از گرم که در احتیاج که قبلن هم خونده بودیم که از کنم وکلاء وقت بود و بعد امام زمان سلام الله علیه نوشتن که اگر این معاش دیگری داره ولی اون مال حرام و مال وقت در اختیارش بوده و به شما مالی داده، بخور اون مال و سلش را بگیر و مانعی نداره، اما اگر معاش دیگری نداره نگیر. اون مسلمه که معاش دیگرم که داشته باشه با توجه به اینکه کار این خوردن مال وقت بوده، پس مسلما در بین اموال او مال حرام وجود داشته و از همون مال حرام صله داده به این. امام زمان سلام الله علیه مرحوم فرمودن که در از همین مال هایی که درش مشتبه هست تو بگیر و تصرف بکن و مانعی هم نداره. خب حالا منظورم اینه که ما روایاتی که در این باب جمع باری که، حالا من تعداد جو خونم، روایات دیگری که خود شیخ متعرض شده، مرحوم آقای امام متعرض شده، مرحوم استاد متعرض شده، این روایات کم نیست آقایان، اقلن 30-40 روایته که کاملا ظهور داره در این که از مالی که در دست سلطان است اگر به ما جائزی برسه و این اون مال ندانیم حرامه، تصرف در او جائزه. حالا با توجه به این همه روایات، آیا ما میتوانیم در مقابل اون قاعده عقلی که شیخ ذکر میکنه، تنجیز علم اجمالی، با توجه به اون ضابطه ای که اول براتون خوندم که میگه اولی که ما تحلیل کردیم بریم بخورید دیگه، به شما نمونده که اعتراض کنید، به شما نمونده که قاعده برای ما درست کنید. بنابراین من فکر میکنم، البته باقی سخن انشاءالله برای فردا، عرض من حاصلش اینه که با توجه به همه این روایات هیچ بودی نداره که در خصوص جواز سلطان یه استثنایی قائل شده باشیم، که همونطوری که بعد خواهیم خوند در روایت ابی عبیده حضا که فردا میخونم، حضرت میگه نه، در مال سلطان این استثناء هست، در غیر مال سلطان ولو نباشه والحمدلله.